بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این عقربه قبله نما رو دیدید، لرزان، بیقراره، ناآرامه، مگر اینکه همسو بشه، هم جهت بشه با قبله، اون وقتی که قرار و آرام پیدا میکنه. کی همسو میشه؟ وقتی که در یک مکان، محیط و فضای ساکن و آرامی قرار بگیره. اون وقتی که دیگه میسته و یک قراری پیدا میکنه. ما آدم ها حکایت همین عقربه قبله نما رو داریم. بیقراریم، بیتابیم، مگر اینکه همسو بشیم با قبله هستی، یعنی خدا. تا این همسویی، همنوایی اتفاق نیفته، ما قرار و آرام پیدا نخواهیم کرد. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست. قرار چیست؟ صبوری کدام و خواب کجا؟ خب کی انسان همسو میشه با قبله و قطب عالم، یعنی خدا؟ وقتی که در یک محیط آرام و فضای پرسکینه‌ای قرار بگیره. یکی از چیزهایی که در نگاه قرآن کریم محیط رو آرام میکنه و یک سکینه و سکونی میبخشه همسره، همسر خوب. همسر از نگاه قرآن کریم مایه سکون و آرامش آدمی است. به همین خاطر خداوند در اون باغ، در اون جنت، در اون بهشت، در کنار آدم یه حوایی هم قرار داد. و اذ قلنا، میگه ما گفتیم یا آدم، ای آدم، اسکن انت و زوجک الجنه، تو با همسرت آرام بگیر و ساکن شو در بهشت، یعنی این فضایی که من برای شما طراحی کردم. جایی که خدا برای انسان رقم بزنه بهشت، هر جا که دیگران رقم بزنن جهنم. لذا میگه در این بهشتی که من برای شما در نظر گرفتم کنار هم ساکن باشید و آرام باشید. البته یادمون باشه که این جنت یا بهشت، اون بهشت موعود و جاودانه نیست، چون اولا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، قرار بوده که این آدم در زمین قرار بگیره و جانشینی خداوند رو داشته باشه. از طرفی هم کسی که وارد بهشت شد که خارج نمیشه، که ما هم انها به خارجین، قرآن میگه هر که رفت بهشت دیگه اونجا خالده، یعنی جاودانه است، کسی از بهشت خارج نخواهد شد. و از طرفی هم در بهشت اصلا ممنوعیت و محدودیتی وجود نداره، در حالی که در این بهشتی که حالا اشاره میشه بهش ممنوعیت محدودیت میفرماد لا تقرب هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، نزدیک شدن ممنوع، در حالی که در اون بهشت موعود که ممنوعیت معنا نداره. و از اینا گذشته شیطان که در بهشت راه نداره، در حالی که در این بهشتی که الان داریم بهش اشاره میکنیم شیطان هست و اتفاقا شیطنت خودش رو هم به کار میبنده و اتفاقا کارگرم میفته. پس این بهشت اون بهشت نخواهد بود، بلکه یک باقی است در همین زمین، منتها باقی که با باقات زمینی هم کاملا متفاوته، بلکه ویژگی های اون بهشت رو هم داره، پاره ای البته. در یک جای آیه اشاره میکنه که ان لک الا تجوع فیها ولا تعمرا و انک لا تظما فیها ولا تضحا، میگه این باقی که من در اختیار شما گذاشتم چند تا ویژگی داره، ویژگی‌هاش هم جالبه. ببینید رنج‌های ما یا درونیه یا بیرونیه. رنج‌های درونی مثلا یا گرسنگیه یا تشنگیه، بیرونی یا سرماست یا گرماست. میگه در این جنتی که من برای شما فراهم کردم گرسنگی نیست، تشنگی هم نیست، سرما نیست، گرما هم نیست. ببینید گرسنگی نیست ولی لذت سیری است، تشنگی نیست ولی لذت سیرابی است. ببینید ما تو این زندگی زمینی خودمون اول رنج گرسنگی رو تحمل میکنیم، بعد لذت سیری رو احساس میکنیم، درسته؟ رنج تشنگی رو تحمل میکنیم، بعد لذت سیرابی رو احساس میکنی، یعنی لذتش توامه با رنجه و به میزانی که رنج میکشی لذت میبری. لذا افطار ماه مبارک رمضان خیلی لذیذ و دلچسب میشه. چرا؟ چون ساعتها رنج گرسنگی و تشنگی رو بر خودت هموار کرد. از ویژگی های اون بهشت موعود که البته این بهشتی هم که آدم در ابتدا در اون درآمد، یکیش همینه، لذت سیری هست اما رنج گرسنگی نیست. یعنی همین لذتی که شما اینجا بعد از رنج گرسنگی میبری، این لذت هزاران هزار برابرش هست بدون اینکه اون رنجه باشه. این لذتی که از سیرابی میبری، از سیراب شدن میبری، هزاران هزار برابرش اونجا هست بدون اینکه رنج تشنگی رو تحمل کرده باشی. خب این ویژگی هیچ یک از این باغات مفرح عالم نداره. پس معلومه که این بهشت یه باغی است بین باغات دنیا و اون باغات جاودانه ابدی. و اذ قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رقدا. رقد یعنی بدون منع و ممانعت. و به اینا گفتیم که کلا منها بخورید، هر دوتاتون استفاده کنید، مصرف کنید از این باغ، از میوه های این باغ رقدا، بدون این که هیچ منع و ممانعتی در کار باشه، حیث و ماشئتون، هر چه میخواید. ولی لا تقربا هذه الشجره، به این یک درخت نزدیک نشید. منظور از نزدیک شدن یعنی مصرف کردن، استفاده کردن. چون اول انسان به یه درخت نزدیک میشه، بعد دستشو دراز میکنه و استفاده میکنه. لا تقربوا مال الیتیم، مثلا به مال یتیم میگه نزدیک نشو. یعنی چی نزدیک نشو؟ یعنی مصرف نکن، استفاده نکن. خیلی نکته مهمیه این. ببینید، خداوند نفرمود که همه چیز میتونید ببینید جز این مورد، یا همه چیز میتونید بشنوید جز این صدا، یا همه چیز میتونید بگید جز این جنس حرف ها. نه، دست روی شنیدنی ها، گفتنی ها، دیدنی ها نمیگذاره، دست روی خوردنی ها میگذاره. چرا؟ چون اگر خوردنی ها اصلاح بشه، درست بشه، همه چیز درست میشه. دیدنی ها درست میشه، گفتنی ها درست میشه، شنیدنی ها درست میشه. اگر خوردنی ها درست نشد، ناپاک شد، نگاهام ناپاک میشه، حرفام ناپاک میشه، رفتارهام ناپاک میشه. پس هر چه هست ریشه در لقمه داره. لقمه، یک گیاه اگر دیدی شادابه، خرمه، با تراوته، لقمه هاش پاک بوده، آبی که مصرف کرده پاک بوده، هوا پاک بوده. آدمی هم همینطور، لقمه هاست که تأثیر میگذاره روش. علم و حکمت زاید از لقمه حلال. هر کس دیدی علمی، حکمتی بر زبانش جاری میشه، حرفاش حکیمانه است، عالمانه است، این برمیگرده به لقمه هاش. لقمه هاش پاک بوده. چرا قرآن میگه طیبات رو مصرف کنید، بعد میگه کارهای خوب انجام بدید؟ یعنی اگه بخواید کار خوب انجام بدید، باید برید سراغ طیبات. خوردنی هاتون باید طیب باشه، مثل زنبور عسل دیگه. خوردنی هاش طیبه، شهد گله، خب معلومه محصولش هم میشه عسل، مایه شفا. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رغبت زاید از لقمه حلال. اگه دیدید کسی عاشق حق، شیدای حق، اگه دیدید دل رؤوفی داره، دل مهربانی داره، این ریشه در لقمه هاش داره، لقمه هاش پاک بوده. اگر دیدید کسی حرفاش ناسزاست، نارواست، نامربوطه، ریشه تو لقمه هاش داره، نگاهاش ریشه تو لقمه هاش داره. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. لقمه مثل یه بذریه که شما میکاری توی خاک. یه بذر اگر بذر خوبی باشه، خب ثمر خوبی میده. لقمه هم همینطور، زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت، عزم رفتن آن جهان. انسان وقتی لقمش حلال بود، پاک بود، دوست داره به دیگران خدمت کنه، دوست داره یک گره ای رو باز کنه. دوست داره زود از این عالم پر بکشه و بره تا مبادا آلوده بشه. لقمه ها خیلی مهم. لذا قرآن دست رو خوردنی ها میگذاره در این ماجرای آدم. ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نش. حالا این درخت چه بوده؟ روایات مختلفه. بعضی روایات میگن درخت انگور بوده، بعضی میگن انجیر بوده، بعضی میگن نه بابا گندم بوده. یکی از امام رضا علیه السلام پرسید چرا روایات مختلفه درباره این درخت، کدامش درسته؟ حضرت فرمود همش درست، همش درست. چرا؟ چون درختان بهشتی برخلاف درختان ما هستن که گندم از گندم بروید، نه، اونجا درخت تابع اراده است. شما اراده میکنین درخت بشه درخت سیب، میشه سیب، بشه گلابی، میشه گلابی. پس هر درختی، هر درختی میتونه باشه و هر درختی هر میوهی میتونه داشته باشه. ولا تقربا هذه الشجره. البته مهمم نیست که حالا این درخت چه درختی بوده. اگه مهم بود خود قرآن مشخص میکرد. اون چه مهمه اینه که خداوند میخواد نقطه آسیب پذیری انسان رو نشون بده و اونم حرصه. نشون میده که آدمی اساساً موجودی حریصه، همه چیز رو میخواد به سمت خودش بکشه، به 99 بسنده نمیکنه، 100. ببین خدا میگه بابا هر چی میخواید استفاده کنید جز این یکی، یعنی 99% در اختیار شما، جز این 1%، هم 1% هم میخواد. دنبال صده و همین دنبال صد بودن هاست که مایه حرمان و محرومیت میشه، متلاشی شدن رو به دنبال داره. ببینید شما یه حب قند و نوکش بزن به سطح چای، به محض این که اتصال و ارتباط برقرار میکنه شروع میکنه با چه حرص و ولعی چای رو به سمت خودش میکشه، اونقدر میکشه 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 که از هم میپاشه. آدم ها مثال حبه قند دارن. اصلا چرا زندگی ها الان اینقدر از هم فرو پاشیده است؟ ریشه تو حرص داره، طمع، ولع. ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، یعنی از میوه های این درخت استفاده نکن. ف تکونا من الظالمین، وگرنه بلا فاصله ظالم خواهید شد. یادتون باشه ظالم در قرآن کریم تنها و تنها به معنای ستمگر نیست، نه، گاهی قرآن کریم واژه ظالم به کار میبره به معنای بی ثمر شدن، بی بهره شدن، بی نصیب شدن. تلک الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، به دو تا باغ اشاره میکنه و میخواد بگه که تمام درختان این باغها همه ثمر میدن، هیچ کدام نیست که بی ثمر باشه، هیچ کدام نیست که ثمر نده. ولی ببین چه جوری میگه، میگه هیچ کدام نیست که ظالم باشه. یعنی چی؟ یعنی من به درختی که ثمر نمیده میگم ظالم. یعنی یک معنای ظالم یعنی درخت بی ثمر. پس وقتی که به آدم میگه اگر به این درخت نزدیک بشید و استفاده کنید و مصرف کنید ظالم میشید، یعنی ببین خودتون بی ثمر میشید، بی نصیب میشید، بی بهره میشید، چون موجب میشه من شما رو از اینجا بیرون کنم. از اینجا که بیرون شدید از این مواهب و نعمت ها و بهره ها محروم و بی نصیب میشید. بس یه کار نکنید ظالم میشه. چقدر لطیفه ببینید، بحث بهشت و درخت و ثمره، حالا میخواد بهشون بگه اگر این کار کنید بی نصیب و بی بهره میشید، میگه ظالم میشید، یعنی درخت بی ثمر میشید، مثل درخت بی میوه میشید. چه فایده؟ فتکونا من الظالمین، این یعنی هر کسی حرف ما رو نشنوه خودش بی نصیب میشه، خودش بی بهره میشه، خودش به مشقت و رنج و درد سر خواهد افتاد.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.